جدیدی که فدراسیون جهانی اعلام کرده، دهمین دوره رقابت‌های جام باشگاه آسیا قراره که روز 21 مهر ماه و 31 دوره مسابقات جام فرش هم روزهای 22 تا 24 مهر و همچنین 3 دوره رقابت‌های آزاد آسیایی هم 25 تا 28 مهر ماه با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی به میزبانی کشورمون در تهران برگزار بشه. نصرالله پریچهره مدیر کل ورزش و جوان استان تهران با حضور در فدراسیون تکواندو از اردوی ملی پوشان پاراتکواندو بازدید کرد و با کادر فنی و ملی پوشان اعظم پاراتکواندو به پاراولمپیک به گفتگو نشست. در پایان این بازدید هم مدیر کل ورزش و جوان استان تهران از ملی پوشان و کادر فنی اعظم به این بازی‌ها تقدیر. آخرین خبر هم مربوط میشه به اینکه طبق برنامه‌ریزی کمیته بین‌المللی المپیک، مسابقات پاراتکواندو قراره که در بازی‌های پاراولمپیک ترکیه از 11 تا 13 شهریور ماه برگزار بشه. ملی‌پوشان پاراتکواندو کشورمون فردا شب قراره که راهی توکیو بشن. پاراتکواندو ایران با ترکیب مهدی پورراهنما، اسقر عزیزی و رایحه شهاب در توکیو به مسافه رقبای خودش میره. هدایت تیم ملی مردان برای پیام خالدرخانی به عنوان سرمربی و در بخش بانوان هم عاطفه کشاورز هدایت رایحه شهاب بانوی پاراولمپیک کشورمون رو بر عهده داره. ملی پوشان پاراتکواندو کشورمون برای حضور در 16 دوره بازی‌های پاراولمپیک فردا چهارشنبه ساعت 23:30 ایران رو مسافر توکیو ترک میکنه. با دعوت فدراسیون جهانی تکواندو، حافظ مهدوی داور درجه یک که بنامه تکواندو کشورمون هم که تونسته در بین 30 داور برتر جهان قرار بگیره در این رقابت‌ها به قضاوت می‌پردازه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنم از آقای شکریان که ما در جریان مهمترین رویدادهای تکواندو قرار دادن. ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم سمانه خوشقدم، سرمربی تیم کاراته بانوان کشورمون در بازی‌های المپیک توکیو. خانم خوشقدم سلام، صبح شما بخیر.
سلام و درود بر شما جناب آقای خطیری عزیز و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم خانم خوشقدم، من ابتدا تشکر میکنم که با توجه به هر جهت هجمه هایی که در راستای به اصطلاح عدم کسب نتیجه در بازی های المپیک وجود داره شما در این گفتگو امروز شرکت کردید. خانم خوشقدم، خودتون انتظار داشتید که ما با توجه به این که دو سهمیه با ارزش داشتیم و دو شرکت کننده با تجربه داشتیم در بازی های المپیک دستمون از مدال کوتاه بمونه، شما این نتیجه رو پیش بینی می‌کردید؟
حقیقتا اینه که آقای خطیری عزیز، ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم تا بتونیم حتما روی سکوهای المپیک قرار بگیریم. در این آوردگاه مهم بازیکن‌های ما خانم سارا بهمنیار در وزن ادغامی منفی 55 واقعا اوزان ادغامی سخت بود کسب سهمیه، ولی خانم بهمنیار در وزن ادغامی منفی 55 و خانم حمیده عباس‌علی در وزن ادغامی مثبت 60 موفق شدن، مثبت 61 کیلوگرم موفق شدن که سهمیه خودشون رو کسب کنن و ما واقعا تلاش خیلی زیادی رو انجام دادیم تا برای افتخار ملی برای سکوهای المپیک قرار بگیریم و حقیقتا اینه که خودمون هم هرگز فکر نمی کردیم این اتفاق بیفته. خب همونطوری که همه عزیزانمون با بازی ها رو پیگیری میکردن، برامون انرژی مثبت میفرستادن و همینطور کارشناسان شاهد بودن که خانم بهمنیار در واقع به اصطلاح گلوسی های خودشون رو خیلی خوب بردن، ولی خب در ادامه موفق نشدن برنامه و تاکتیک هایی رو که تمرین کرده بودیم و پلانی که چیده بودیم نتونستن اجرایی کنن. خب تو وزن ایشون در واقع نفری که از بلغارستان قهرمان المپیک شد در دوره با ایشون همگروه بود. در مورد خانم حمیده عباس‌علی هم متاسفانه ایشون در حالی که شجاعانه می جنگید متاسفانه به دلیل آسیب دیدگی دیگه نتونست تمرکز داشته باشه و نتونست ادامه بده، چه بسا که هم امتیازات خوبی رو کسب کرده و هم اینکه ما امیدوار بودیم اون مسابقه خودش رو با برد تموم کنه تا اینکه وارد مرحله بالاتر بشه برای کسب سکو. خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد. به هر حال المپیک میدان بسیار حساس و بسیار جدی هستش، بین 10 برتر جهان بود.
بله.
این مسابقات ما واقعا با آمادگی کامل در مسابقه شرکت کردیم و هرگز فکرشو نمی کردیم که شرمنده مردم بشیم، همش آماده بودیم که باعث خوشحالی مردم باشیم و به اهتزاز در اومدن پرچم کشورمون توسط دختران کارتکا.
بله، از اینکه شما شما و بازیکنانتون نهایت تلاش کردید شکی درش نیست، اما من می‌خواستم به عنوان سوال بعدی رو باهاتون مطرح کنم. بدون اینکه وارد جزئیات بشیم، چه دلایلی باعث شد که ما در واقع دستمون به مدال نرسه؟ عمده دلایل شما نظر فنی، حالا از هر نظر که خودتون صلاح میدونید، خیلی دوست داریم از زبان شما بشنویم که با این تیم 24 ساعته کنارشون بودید، باهاشون در واقع زندگی میکردید، باهاشون تمرین میکردید، با روحیاتشون آشنا بودید. دلایل اصلی چی میتونه باشه؟
ببینیم، دلایل زیاد هست. فقط من آقای خطیری یک مسئله رو حتما باید بیان کنم.
بفرمایید.
زمانی که یک تیم میبره همه در اون بود شریک هستن، ولی زمانی که یک تیم میبازه فقط و فقط سرمربی در اون فریم هسته. متاسفانه هجمه های بسیار زیادی به کادر فنی من وارد شد.
بله.
کادر فنی من واقعا با حد اقل دستمزد و اینکه در هیچ رویدادی حتی یک نفر از کادر فنی بانوان منهای من اعزام نشد در مسابقات.
بله.
و واقعا هم دستمزد خیلی کمی رو دریافت کردم. با این حال عاشقانه در کنار بچه ها قرار گرفتم، تمرین کردم. به هر حال این که هیچ کدام از کادر فنی من در کنار من حضور نداشت، این یکی از دلایلی بود که خب به هر حال تیم یک مقدار ناراحت بودن به لحاظ روحی روانی. ولی این که ما با همه کمبودهایی که وجود داشت همه تلاشمون رو کردیم انجام بشه، دست پر برگردیم، این اتفاق نیفتاد. یکی از مسائلی که خیلی متاسفانه بیان شده در این مدت این بوده که خب چرا مثلا حریف تمرینی های متعدد استفاده نمی شده و چرا فقط افراد به خصوصی اومدن، چرا انتخابی برگزار نشده. حقیقت اینه که ما از همه قهرمان های ملی که تا به حال برای ایران عزیز افتخار کسب کردن ما دعوت به همکاری کردیم، منهای یکی دو نفر که خب اونها کلن دیگه کارات کار نمی کردن، مسیر زندگیشون کامل عوض شده بود. خب بچه ها حقم داشتن، من این حق رو کاملا بهشون میدم، به خاطر اینکه تیم های پایه به هر حال دو سه سالی هست که توی هیچ مسابقه اعزام نشدن، به خاطر اینکه بهشون گفته شده بود که بودجه اونها برای کسب سهمیه المپیک بزرگسالان هزینه میشه. اونها یک دلخوریایی داشتن. در اون زمان من هم خودم سرمربی تیم ملی جوانان و امید بودم که خود من اعتراض میکردم و واقعا از طریق رسانه‌خانه و کمیته پیگیری کردم. خب متاسفانه اتفاق نیفتاد، ما اعزام نشدیم. به همین خاطر بچه ها از این مسئله ناراحت بودن و متاسفانه عنوان کردن که تمایلی ندارن به عنوان حریف تمرینی بیان در خدمت تیم ملی باشن و همکاری بکنن. ولی بعضی از این بچه ها ما هر بار دعوتشون کردیم، اونها واقعا صادقانه اومدن در کنار ما قرار گرفتن، تمرین کردن. یک بودش اینه، یک بودش اینه که خب به هر حال به خاطر شرایط کرونا و وضعیت امنیت بچه ها مدام ما مجبور بودیم که تعداد نفرات کمتری رو دعوت کنیم. ما لیست میدادیم مثلا 10 نفر 12 نفر، کمان که تو بعضی از اوضاعمون این کار رو کردیم، ولی خب به خاطر کرونا مدام به ما گفته میشد و تذکر داده میشد که نفرات رو کم کنیم. یکی از عمده دلایلی که میتونم بگم این دلایل هستن. و اینکه من به عنوان سرمربی، چون من خیلی شنیدم متاسفانه حجمای خیلی زیادی حتی به بازیکن‌ها وارد شد، ببینیم باخت بر عهده سرمربی است، بازیکن خودش رو در اختیار کادر فنی قرار میده و دیگه باید سرمربی با کادر فنیش تلاش کنن تا اون بازیکن رو به نتیجه برسونه، وگرنه بازیکن اطاعت میکنه از نکات فنی و تاکتیکی که مربیان به اونها تذکر میکنن. اینه که حمیده عباس‌علی و سارا بهمن‌یار تمام تلاش خودشون رو کردن، همونطوری که ملاحظه میکردین مسابقات رو واقعا بچه‌ها دست و پا بسته نبودن، میجنگیدن.
بله.
اتفاق نیفتاد و ما خودمون از همه ناراحت‌تر هستیم که چرا این اتفاق نیفتاد. این که بیان میشه چرا مثلا یک ربات پاره به مسابقات اعزام میشه، چرا کسی جایگزینش نیست. خب سهمیه کاراته توسط بای نیم هست، یعنی هر بازیکنی که خودش سهمیه رو کسب کرده باید بره، و اگر حمیده عباس‌علی نمی‌رفت اون سهمیه به ایران تعلق نمی‌گرفت، به یک کشور دیگه. و ضمناً اینکه حمید عباسعلی سلامتی کامل خودشون رو به دست آورده بودن.
اتفاقا خانم خوشقدم میبخشید من کلامتون رو قطع میکنم به خاطر محدودیت وقتمون، من همین سوالو میخواستم ازتون بکنم. یک سال پیش خانم حمید عباسعلی در آلمان تحت عمل جراحی قرار گرفتن و روپای ایشون کار شد و اعلام کردن که ایشون میتونه بعد از دوره نقاهت در تمرینات و در مسابقات شرکت بکنه. من میخواستم این سوالو باهاتون مطرح بکنم که آیا واقعا پزشک معالج ایشون و پزشکانی که در ایران نظارت میکردن به روند بهبودی ایشون مجوز حضور در مسابقات رو صادر کرده بودن، یعنی این اجازه رو داده بودن که اگر حمید عباسعلی مسابقه بده این اتفاق دوباره براش نمیفته؟
ببینین حمید عباسعلی در مسابقات لیسمان پرتغال روی سکو رفت.
بله.
ایشون سلامتی کامل خودش رو به دست آورده بودن. اگر ایشون ربات پاره داشت که نمیتونست به جنگ، چون لیسمان پرتغال هم مسابقه بود، آخرین مسابقه برای کسب سهمیه المپیک بود.
نه من نمیخوام اشاره بکنم که ایشون با ربات پاره اومدن مسابقه دادن، ایشون بهبود یافتن، ایشون با سلامتی کامل اومدن، هم در فرانسه هم در چیز شرکت کردن، پرتغال شرکت کردن هم چیز، ولی خب ما دیدیم درست در اواسط چیزی نمونده بود به دقایق پایانی مسابقه ایشون دوباره از همون ناحیه دچار مسمومیت شدن. یعنی پزشکانی که ایشون چیز کردن با شما مشورت کرده بودن که میتونن مسابقه بدن؟
بله عرض کردم حضورتون، حمیده عباسعلی سلامتی کامل خودشون رو داشتن، کما این که شما میدیدین در مسابقه اول ایشون 4 امتیاز فقط از چودنگری گرفت. میدونین که چودنگری تکنیکی هستش که قدرتی و سرعتی هستش. در مسابقه که با مس قهرمان المپیک شد، حمیده عباسعلی از صد قهرمان المپیک گذشت و پاهای خیلی خوبی رو هم اجرا کرد. پایی که پاره باشه و یا سلامتی کامل نداشته باشه، حمیده عباسعلی در سنگین وزن مسابقه میداد. قطعا باید با احتیاط خیلی بالاتری این مسابقاتش رو انجام میداد، ولی وقتی ملاحظه کردین ایشون با جسارت تمام، با شجاعت تمام مسابقه خودشون رو انجام میدادن، جنگندگی کافی و کامل داشتن، بدنی که خالی کرده باشه یا بدنی که سلامت نباشه نمیتونه اون مسابقه ها رو انجام بده.
بله. به عنوان آخرین سوال، دیروز ظاهرن مثل این که کمیته فنی فدراسیون در محل آکادمی ملی المپیک جلسه ای رو برای بخش بانوان و در واقع میشه گفت بحث و بررسی و رسیدگی به مسائلی که در المپیک توکیو اتفاق افتاد جلسه ای تشکیل داده بودن و ظاهرن از شما مثل این که دعوت کردن، ولی شما در جلسه دیروز حضور نداشتید. من میخواستم بدونم که چرا در جلسه دیروز نتونستید حضور پیدا بکنید؟
جناب آقای خطیری، من اصلا اطلاعی از این جلسه نداشتم.
بله.
هفته گذشته دبیر
یعنی فدرسون... کسی به شما نگفته بود که این جلسه هست و وجودتون لازمه که اونجا باشید؟
من اصلا دعوت نبودم. آقای مومنی هفته گذشته دبیر فدراسیون با من تماس گرفتن، گفتن سه‌شنبه ساعت 2 در محل آکادمی ملی المپیک جلسه است برای توضیح عملکردتون در المپیک.
یعنی امروز؟
بله. امروز من دیروز هم با ایشون تماس گرفتم، حتی با رئیس فدراسیون جناب آقای طباطبایی تماس گرفتم، پاسخگو نبودن و بعد از چندین ساعت آقای مومنی با من تماس گرفتن، خود ایشون هم مطلع نبودن. گفتم که خب این جلسه در چه خصوصی هست؟ اگه در خصوص توضیح تمام عمل کرده که کادر باید حضور داشته باشه.
بله.
ولی خب هیچ کس من رو دعوت نکرده بود یا حتی یکی از کادر رو دعوت نکرده بودن. خب من واقعا علت این مسئله رو نمیدونم. من حتی نمیدونم که امروز آیا باید در این جلسه حضور داشته باشم یا نه. با تماسی هم که با فدراسیون گرفتم مجددا با آقای مومنی، گفتم طبق آخرین اطلاعی که داریم اینه که شما باید امروز تو جلسه حضور داشته باشین، ولی باز هم ما به شما اطلاع میدیم.
یعنی چون امروز خبرگزاری ها به این جلسه اشاره کردن که امروز مربوط میشه به آقایان، دیروز جلسه بانوان بود، تیم ملی بانوان بود، امروز آقایان هستش، پس شما کماکان منتظر اطلاع فدراسیون هستید.
بله همین.
بله. خانم خوشقدم، من تشکر میکنم که شما شجاعانه اومدید و در این گفتگو شرکت کردید و مسائلی رو که حالا به هر جهت میتونیم بگیم عوامل اصلی یا فرعی شکست ما در بازی‌های المپیک بود توضیح دادید. به هر جهت هدف ما فقط از حضور دعوت شما در این برنامه این هستش که یه وقت خدایی نکرده شنوندگان ما این سوء تعبیر نشه براشون که ما میخواییم مثلا برای یه مربی دادگاه تشکیل بدیم یا مثلا اونو بخواییم محاکمه کنیم. به هر حال هر مربی و کادر فنی و دستندرکارهای فدراسیون که همونطور که میان شجاعانه دلایل پیروزیاشون رو میگن، بیان شجاعانه دلایل شکستشون هم بگن. چرا؟ چون این خودش میشه یه راهکاری برای آینده. و هر جهت مسائلی که شما امروز بهش اشاره کردید امیدوارم که راهگشا باشه، تجربه‌ای باشه برای آینده ما.
جناب آقای خطیری عزیز، ما موظف هستیم که پاسخگوی مردم کشورمون باشیم.
بله.
بنده موظف بودم که توضیح بدم، عذرخواهی کنم از مردم کشورمون که نتونستیم باعث سربلندیشون بشیم. ما واقعا همه تلاشمون رو کردیم، خب متاسفانه اتفاق نیفتاد. برای مردم کشورمون واقعا ناراحت هستیم، امیدواریم که مردممون هم ما رو ببخشن و آینده امیدوارم که تیم ملی کشورمون، دخترانمون موفق‌تر ظاهر بشن با افتخارات خیلی بیشتر و درخشانتر، قلب مردممون رو واقعا خوشحال و شاد نگه دارن.
ما هم امیدوار هستیم. تشکر میکنم از شما، امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
شما هم همچنین روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
مثلا داشتم این جلسات تکواندو بین مربیای قدیم و جدید برگزار شد، نتیجه آقا پولادگر چی شد؟ مردم باید چی بگه؟ دوم من که می‌خواستم بگم اصلا مشکل مربی نیست که ما هم مربی رو عوض کنن. مربی عوض می‌کنن، به مشکلات دیگه تصفوش می‌ذارن. واسم خواهش کنم یه نتیجه به ما بگن. تهران زنگ می‌زنم، شاپور با فکر هستم. خدا نگهدار شما.
مطلب میخواستم از کنم در مورد رشته جودو. بعد از اینکه ریاست و این تیم مدیریتی جدید که انگار بر فدراسیون جودو انگاری الان اومدن، آیا بعد از چند سال نتیجه نگرفتن نیازی نیست که انگار این یک کارشناسی بشه در مورد نتایجی که آقای میر اسماعیلی و تیمشون گرفتن؟ با توجه به اینکه تمام جودوکاران الان کشورمون به علت اینکه تمام مسابقات بین المللی لغو شده و رفتن تو رشته‌های دیگه، آیا نباید دو مرتبه یه بازنگری بشه در مورد این سیستم مدیریتی که قرار باشه با این شکل نتایج خیلی بدی که گرفته شده دو مرتبه جودوی ایران برگرده به یک روال عادی تر و بهتر و روبه روش باشه؟ من تشکر میکنم از رادیو ورزش که حامی ورزشکاران هست و دوست دارم که کارشناساشون بیان در مورد این قضیه نقد و بررسی بکنن و از رئیس فدراسیون بخوان که در مورد عملکردشون توضیح بدن. بازم تشکر میکنم. مهدی فخری هستم از شهر مشهد.
سلام عرض میکنم به رادیو ورزشی های عزیز، مزی و کارشناس. به خوب برنامه واقعا نکاتی رو مهمان برنامه تون اشاره کردن که واقعا بسیار مهم بود، ولی علاوه بر این مسائل من میگم یک رزمیکار باید شجاعت داشته باشه در مبارزه، که متاسفانه ما شجاعت و این مبارزه طلبی رو ما در بچه‌هامون نمیدیدیم، اون جرأت رو در بچه‌هامون نمیدیدیم. امیدوارم این مشکل حل بشه و نکاتی که مهمان برنامه تون به خوبی اشاره کردن واقعا برطرف بشه و با یک همفکری از طرف کارشناسان تکواندو بتونیم این مشکل رو حل کنیم.
تشکر میکنم از عزیزانی که تماس گرفتن، نظراتشون رو گفتن. شنوندی که از مشهد مورد جودو در رابطه با مدیریت و بازنگری مدیریت گفتن نقد و بررسی بشه، یا عزیزی که در رابطه با تکواندو نظرشون بود که رزمکارا باید شجاعت داشته باشن، اون روحیه مبارزه رو داشته باشن، من کاملا باهاشون موافق هستم. اما در مورد عزیزی که از تهران تماس گرفتن در مورد جلسات هماندیشی فدراسیون پرسیدن، امروز مثل این که قرار بود هفته گذشته این جلسه برگزار بشه لغو شد، ولی امروز آخرین جلسه ظاهرا هماندیشی و نقد و بررسی مسائل تیم ملی تکواندو در بازی المپیک قرار مورد بررسی قرار بگیری. ببینیم که در مجموع این دو سه جلسه‌ای که برگزار شد فدراسیون چه اعلامیه‌ای رو صادر میکنه، چه صحبتی رو صادر میکنن. اگر اتفاقی افتاد حتما ما در برنامه آینده شما در جریان خواهیم گذاشت. اما خب به دقایق پایانی برنامه میرسیم، میریم سراغ استاد فرهاد خطیری ببینیم این هفته برامون چی دارن از سلسله مطالب در رابطه با داوری کاراته در رشته کمیته. آقای خطیری سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان و همچنین استاد خطیری، شما و همکاران عزیزتون، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، ما مشتاقانه منتظر توضیحات شما هستیم. ببینیم این هفته برامون چی دارید.
خدمت شنوندگان عزیز هستم که در این بخش میپردازیم به لباس کاراتکا و مربیان. فدراسیون جهانی کاراته طراحی به این شکل انجام داده که لباس کاراته باید سفید باشه، در سمت چپ لباس کاراته پرچم کشور نصب شه در ابعاد 8x12 و در حین مسابقه از یک کمربند آبی یا قرمز استفاده کنند. طول آستین لباس کاراته مچ دست بلندتر نباشه، شلوار هم دو سوم ساق پا بلندتر نباشه و پایینش هم تا خورده نباشه. در کنار این لباس باید از تجهیزات حفاظتی مانند لثه، ساقبند، دستکش، محافظ بدن و محافظ روی پا استفاده کنید. این استاندارد لباس کاراته است. برای مربیان هم طراحی کردن که به این شکل از یک گرمکن مورد تایید فدراسیون جهانی کاراته استفاده کنن به همراه آیدی کارتشون و یک کفش اسپورت مناسب و یک تیشرت مناسب. مربیان باید در مسابقاتی که منجر به کسب مدال میشه و فینال مسابقات حتما از کت شلوار تیره و کراوات استفاده کنن. خب وارد بخش برگزاری مسابقات میشیم که در واقع بخش اصلی مسابقاته. مسابقات در دو بخش کاتا و کمیته، یعنی فرم و مبارزه، برگزار میشه. در مسابقات فرم به صورت تیمی و انفرادیه که در مسابقات تیمی چه در بخش خانم ها چه آقایون از سه ورزشکار استفاده میشه. در مسابقات کمیته که همون مبارزه هست، اون هم به صورت تیمی و انفرادیه که در بخش آقایون با 5 شرکت کننده و در بخش خانم ها با 3 شرکت کننده برگزار میشه. در رده انفرادی در هر دو گروه خانم آقایون مسابقات به صورت سنی و یا به صورت وزنی میشه برگزار بشه. خب زمان مسابقه به این شکل که در بخش آقایون و خانم ها عمومیت داره، بزرگ سالان و زیر 21 سال زمانشون 3 دقیقه است و در بخش جوانان و نوجوانان پسران و دختران زمان 2 دقیقه است. حالا بخش دیگه ای که از مسابقات، حالا زمان ما گفتیم، برگزاری رو گفتیم و حالا وارد بخش امتیازات میشیم. امتیازات رو فدراسیون جهانی کاراته اومده به 3 بخش تقسیم کرده، یعنی یه بخش تکنیکایی که 3 امتیاز داره، بخش دوم تکنیکایی که 2 امتیاز داره و بخشی که تکنیکایی که 1 امتیاز.
خب استاد خطیری، من میخواستم چون به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز رسیدیم ازتون تشکر کنم. میشه بخش امتیازات و ادامه‌ش رو بذاریم برای هفته آینده؟
مشکلی نیست.
بله تشکر میکنم ازتون که لطف کردید و در رابطه با این مسائل در کمیته مبارزات کاراته صحبت کردی. ازتون تشکر میکنم، خداحافظی میکنم ازتون، همچنین از شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
ببین ما متاسفانه فجایعی اینجا میبینیم که شاید توی هیچ فیلم وحشتناکی هم قابل توصیف نباشه. به قول بعضی پزشکان میگن که ما الان انقدر توی مرحله استرس هستیم هنوز خودمون متوجه نیستیم که داره چی به سرمون میاد. شاید واقعا بعد از دوران کرونا ما دیگه نتونیم اون وضعیت روحی قبلیمون رو پیدا کنیم. شاید هممون نیاز به مشاوره اعصاب و روان پیدا کنیم با چیزایی که داریم میبینیم. ببین دیدن یه مادر بارداری که بچهش تو شکمشه و داره زجر تنفسی میکشه، همزمان با اون شکمش داره بالا و پایین میزنه که معلومه بچه داره چه استرسی رو میکشه از نظر اکسیژن، چیز کمی نیست و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. یا مادر بارداری که اینجا زایمان کرد، رو همین تخت بیمارستان زایمان کرد و بچهش سیاه و کبود به دنیا اومد به خاطر کمبود اکسیژنی که داشت میکشید.
کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
رادیو ورزش، نشانی ما در فضای مجازی، رادیو ورزش 92. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه‌دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنین و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نشان تجاری بچیان، نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور. با سابقه بیش از 40 سال فعالیت تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی، تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف و البسه تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی. تلفن سفارش 021-6646-8831. پوچانک قهرود.
با یه عالم همیهن شرکت کننده از سری مسابقات پریمایی در خدمت شما هستیم. شرکت کننده هایی که دارن کد 8 رقمی قرعه کشی رو به شماره 1053-58 پیامک میکنن و برای این که عقب نمونن باید یک گاز پر جایزه بدن. بله، برو که رفتیم.
77 سکه طلا برای 77 نفر، قرعه کشی 20 هر ماه با پریما، فرمان لذت در دست توست.
روز شما بخیر هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. آرزو میکنم هر جا هستید اوقات و لحظه های خوب و خوشی داشته باشید. ساعت 10 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. سپاس از همراهیتون.